با تشکر سالی محمد سالی و با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، ساعت 6:30 با وقت افغانستان شدیم. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم میشنوین که آیسف عملیات هوایی در میدان وردک را رد کرد و مشران جرگه یک بار دیگر ادعا کرد که برادر معاون دوم رئیس جمهور زمین های دولتی را غصب کرده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین مجله خبری جا دارم و از مسابقه فوتبال که امروز در هرات برگزار شد هم خبر میگیریم. و ما در آغاز سرویس خبری این ساعت با مقیم نایب.
نیروهای آیسف میگویند در رابطه با گزارش‌های تحقیق میکنند که گفته میشود در جریان عملیات این نیروها در ولسوالی سیدآباد میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید به هدف ارتقای ظرفیت پلیس محافظت عامه با یک کمپانی قراردادی را امضا کرده است. و مقامات محلی جنوب غرب پاکستان امروز گفتند که انفجار بم کنار سرک در وزیرستان شمالی باعث کشته شدن 14 عسکر پاکستانی شده است. نیروهای آیسف میگویند در رابطه با گزارش‌های تحقیق میکنند که گفته میشود در جریان عملیات این نیروها در ولسوالی سیدآباد میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. هانگ میسر، سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت عملیات امروز در سیدآباد ولایت میدان وردک عملیات قوای پیاده بوده و در جریان این عملیات نیروهای افغان و قوای آیسف 4 مرد مسلح را کشتند. سخنگوی آیسف همچنان گزارش‌های را مبنی بر عملیات هوایی سوی نیروهای بین‌المللی در میدان وردک رد کرده است. تفصیل در مورد این خبر را در این برنامه می‌شنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید به هدف ارتقای ظرفیت پلیس محافظت عامه با یک کمپانی قرارداد را امضا کرده است. جمیل جنبش، معین وزارت داخله در امور محافظت عامه، امروز در یک نشست خبری در این مورد گفت
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام قوتهای محافظت عامه را همکاری میکنه و راهنمایی میکنه. امروز و منصوبین بخش پلیس هم برای اینکه تعلیمات عالی را کمایی کرده باشه همکاری میکنه.
با گفته آقای جنبش این قرارداد بیش از 18 میلیون دلار ارزش دارد و یک سال را در بر میگیرد. و مقامات امنیتی بغلان از پیوستن ده تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح خبر می دهند. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه بغلان، امروز در یک نشست خبری گفت پیوستن این افراد به پروسه صلح در بهبود امنیت این ولایت مؤثر خواهد بود. مخالفین مسلح دولت تا کنون در این مورد پیوستن این افراد تبصره نکردند. رادیو آزادی. مقامات محلی جنوب غرب پاکستان امروز گفتند که انفجار بم کنار سرک در وزیرستان شمالی باعث کشته شدن 14 عسکر پاکستانی شده است. این حادثه که در جنوب شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی رخ داد، 20 عسکر دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان این انفجار را تایید کرد اما گفت که در این حادثه 4 عسکر آنها کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان قرار است امروز در شهر کویته با اعتراض کنندگان شیعه ملاقات کند. هزاران شیعه در شهر کویته برای 30 روز به اعتراض پرداخته و به دنبال حملات بمی در دوام جنوری که 90 کشته و 121 زخمی به جا گذاشت، خواهان تدابیر امنیتی بیشتر شدند. اعتراض کننده ها با گذاشتن تابوت های قربانیان این حملات شاهرای بزرگ را مسدود کردند. اعتراض کننده ها میگویند شیعیان مکررن از سوی تندروان سنی مورد حملات تروریستی قرار می گیرن. یک تبعه تاجیکستان در مسکو بعد از اینکه گفته می شود افسران پلیس را با چاقو تهدید کرده توسط آنها به قتل رسیده. سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفت جمعه خان عزیزوف، جوان 25 ساله تاجیکی، در شفاخانه در شهر مسکو درگذشت. مقامات ایالت پنجاب در شمال هند 6 مظنون را در ارتباط به تجاوز جنسی بر یک زن دستگیر کردند. این زن خبر داده است او در 11 ماه جنوری از یک بس ربوده شده، توسط موترسیکل به محل دیگر انتقال یافته و در آنجا راننده بس و 5 مرد دیگر با او تجاوز جنسی کردند. اما شخص مظنون هفتم فراری است. سخنگوی پلیس گفت این افراد به جرمشان اعتراف کرده و اتهامات علیه آنها ترتیب شده است. در نتیجه دو حمله شورشیان در عراق امروز 4 تن به شمول یک پسر 7 ساله کشته شدند. پلیس گفت مردان مسلح صبح امروز پوسته تلاشی را در نزدیکی شهر سمارا مورد حمله قرار دادند که در اثر آن 3 عسکر عراقی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در انبار ولایت غربی عراق بم کنار سرک زمان انفجار کرد که یک گزمه نیروهای امنیتی به قصد شهر فلوجه از آنجا میگذشت. در این انفجار یک پسر 7 ساله کشته شده و از جراحات 3 افسر پلیس گزارش شده است. و رئیس جمهور فرانسه میگوید حملات هوایی این کشور تلفات سنگین بر شورشیان اسلامی در مالی کشور در غرب افریقا وارد کرده است. فرانسوا اولان گفت که نیروهای هوایی فرانسه دیروز برای دومین روز شورشیان را مورد بمباردمان قرار دادند. وی گفت
Je rappelle que la France dans cette opération
از شجاعت عساکر ما ابراز امتنان میکنم. ما جلو پیشرفت دشمنان را گرفتیم و تلفات سنگینی با آنها وارد کردیم. اما ماموریت ما تا هنوز پایان نیافته است. من برای آمادگی جهت انکشاف یک نیروی افریقایی مداخله کننده تاکید میکنم تا به مالی اجازه دهد که تمامیت ارزششان را مطابق قطعنامه شورای امنیت ملی در دوباره به دست آورند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ISAF هر گونه عملیات هوایی در میدان وردک را رد کرد. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان با هم بحث میکنند. مشروان جرگه یک بار دیگر ادعا کرد که معاون دوم رئیس جمهور زمین های دولتی را غصب کرده است. با معذرت، مشروان جرگه یک بار دیگر ادعا کرد که برادر معاون دوم رئیس جمهور زمین های دولتی را غصب کرده است. مظاهرشان در کویته گفتند تا آنکه حکومت پاکستان به وضعیت امنیتی کویته توجه نکند، در سال 74 قربانی انفجارهای اخیر در این شهر را دفن نخواهند کرد. و بازی پر از شور و هیجان امروز میان تیم‌های فوتبال ابو مسلم و بک بیر در هرات برگزار شد. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. امروز انفجار در داخل یک مسجد در میدان وردک رخ داد و 7 کشته به جا گذاشت. قربانیان این حادثه در ولسوالی سیدآباد همه غیر نظامیان بودند. انفجار پس از یک برخورد مسلحانه میان نیروهای امنیتی و 4 مرد انتحار کننده که وارد یک مسجد شده بودند رخ داد. مردم محل ادعا میکنند که 7 غیر نظامی هنگام کشته شدند که نیروهای ناتو به قصد از بین بردن انتحار کننده ها این مسجد را بمباران کردند. اما امروز ناتو با نشر اعلامیه هر گونه عملیات هوایی در میدان وردک را رد کرد. درباره چگونگی حادثه از فرشتن ندا بیشتر میشنویم.
با گفته مسئولان محلی میدان وردک، این 7 غیر نظامی پس از ختم درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی سیدآباد کشته شدند. به اساس گزارش ها صبح روز یکشنبه مخالفین مسلح از داخل یک مسجد بر نیروهای امنیتی افغان و عساکر بین المللی حمله کردند و سپس میان دو طرف درگیری آغاز شد. مسئولان محلی میگویند که پس از ختم این درگیری شماری از غیر نظامیان محل به خاطر بیرون کشیدن اجساد مخالفین مسلح از مسجد به محل حادثه آمدند و در این زمان انفجار صورت گرفت. شاهد الله شاهد سخنگوی والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 4 مخالف مسلح که در داخل مسجد پنهان شده بودند کشته شدند.
افراد مسلح با نیروهای مشترک حمله کردند و بعداً درگیری با وقوع پیوست که در این درگیری 4 فرد مسلح که واسکت انتحاری به تن داشتند کشته شدند و بعداً معلوم شد که این افراد در یک مسجد سنگر گرفته بودند. در انفجار مسجد هم ویران گردید. زمانی که ساعت 6 صبح مردم منطقه می آیند تا اجساد طالبان را از زیر آوار بیرون آورند، باز هم انفجار صورت می گیرد. معلوم نیست که این انفجار از واسکت های انتحاری بوده یا کدام انفجار دیگر.
به گفته آقای شاهد، متحد در مورد این حادثه تحقیقات می کنند که آیا این حادثه ناشی از انفجار واسکت انتحار کننده بوده است و یا کدام دلیل دیگری دارد. پس از این حادثه طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در جریان عملیات هوایی نیروهای آمریکایی به قتل رسیدند. در این حال چند تن که خود را باشنده ولسوالی سیدآباد معرفی کردند در تماس تلفنی با رادیو آزادی ادعا کردند که این هفتن در جریان عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شدند. در همین حال شیرشاه رئیس شورای ولایتی میدان وردک در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که به دلیل دوری را آنان نتوانستند که خود را به محل برسانند. وی گفت که برای آنان معلومات زد و نقیز در مورد این تلفات رسیده است.
چون اون ساحه بسیار دور هستند، تو دقیق کسی گفتن هم اتامل که آیا آنی گزارش کدام از یا دقیق هست یا سعی نیستن. اول وضعی تو پخش شد که بمبار کام صورت گرفته، باز پسام که گانه امنیتی و از دیگاه جای معلومات گرفته، موا گفت که بمبار صورت نگرفته، کدام انفجار در بین امی مسجد یا در طالعی مسجد صورت گرفته.
سخنگوی والی میدان وردک ادعاهای مردم مبنی بر کشته شدن این هفتن در جریان عملیات هوایی نیروهای خارجی را رد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد شما قضاوت کنین. قرار است اعضای ناتو و وزیران دفاع کشورهای همپیمان ناتو در آخر همین هفته در رابطه به جنگ افغانستان و مسائل دیگر بحث کنند. این اولین نشست ناتو و کشورهای همپیمان آن از آغاز سال 2013 تا به حال است. قرار است نیروهای ناتو در پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. همین موضوع در صدر آجندای نشست آخر همین هفته جا دارد. جزئیات از ملیحه احراری.
قرار است نشست ناتو و وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در قرارگاه مرکزی ناتو در بروکسل به روز پنجشنبه برگزار شود. ناتو در صفحه اینترنتی خود نوشته است در این نشست علاوه بر مسئله برآمدن قوای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، روی مسائل دیگری از جمله تغییرات در ناتو و ارتباط ناتو با کشورهای عضو و مسائل دیگر بحث خواهد شد. به اساس گزارش وبسایت ناتو، رهبری این مذاکرات را رئیس کمیته نظامی ناتو جنرال کنود بارتلز به دوش خواهد داشت. صفحه اینترنتی ناتو می نویسد نشست دوم وزیران دفاع ناتو روی مسئله افغانستان خواهد بود. فرمانده عمومی قوای بین المللی در افغانستان جنرال جان آلن در این نشست در رابطه با اوضاع جاری در افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی و قوای افغان به شرکت کنندگان معلومات خواهد داد. در این نشست در رابطه با مسئولیت آموزش نیروهای اردوی ملی افغان، مشوره و سپردن وظایف بین نیروها و پشتیبانی از آنان، انکشاف برنامه های ماموریت ناتو و چگونگی این برنامه ها به کمیته نظامی ناتو معلومات داده می شود. ناتو می گوید هدف از نشست روزهای پنجشنبه و جمعه آینده حصول این اطمینان است که تشکیلات نظامی ناتو و ظرفیت های آن باید به اساس خواستهای این پیمان دوام کند و با اصول وظایف اصلی دفاع جمعی و رفع بحران ها مطابقت داشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند روز پیش کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه برادر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را متهم کرد که هزاران جریب زمین دولتی متعلق به وزارت‌های دفاع و زراعت را غصب کرده است. حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز حاجی نبی برادر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را در غصب زمین متهم میکند. وی از حاجی نبی خواست تا به محکمه و همچنان به کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه حاضر شود. جمشید حبیب زاده همین موضوع را در کابل بررسی کرده.
به گفته رئیس مشران جرگه افغانستان، اسناد موجودن که نشان می‌دهد برادر معاون دوم ریاست جمهوری در غصب زمین‌های دولتی دست دارد. فضل هادی مسلمیار در اجلاس عمومی روز یکشنبه این جرگه از حاجی نبی برادر محمد کریم خلیلی خواست تا به کمیسیون سم شکایات مشران جرگه و محکمه حاضر شود و در مورد پاسخ ارائه کند. وی گفت که این یک قضیه فردی است و محمد کریم خلیلی در این قضایا دست ندارد.
ما باز هم تاکید میکنیم که در مورد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری نه کدام شکایت وجود دارد و نه هم کسی بر وی عریضه کرده است. اما قضیه برادر خلیلی یک موضوع متفاوت و جداگانه است. بر وی اتهام است، او باید به محکمه یا کمیسیون سم شکایت حاضر شود و از خود دفاع کند.
در سه‌شنبه هفته گذشته، زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه، کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را به نحو متهم به حمایت از برادرش در قسمت غصب زمین‌های دولتی کرد. اما کریم خلیلی با ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی اتهام غصب زمین از سوی خودش را رد کرد. آقای خلیلی این اتهام را توهین به خودش دانسته و نوشته است که باید اعاده حیثیت شود. رئیس مشنان جرگه گفت که شنبه گذشته او و شماره از اعضای کمیسیون سم شکایات این جرگه با کریم خلیلی دیدار کردند. به گفته مسلمیار، آقای خلیلی گفته است هر فردی که در غصب زمین‌های دولتی دست دارد باید به پنجه قانون سپرده شود. از سوی دیگر زلمی زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه یک بار دیگر تاکید کرد که برادر کریم خلیلی در خصب هزاران جریب زمین دست دارد.
ما به تمام جهان اعلام میکنیم که برادر کریم خلیلی یک غاصب است. کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه و محکمه هم اسناد در دست دارند. ما به هیچ صورت این را قبول کردن نمیتوانیم که سناتوران از طریق تلویزیون ها کلمه معذرت را بر دهان بیاورند و بگویند که به خاطر عذرخواهی آمده ایم.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که گفته می شود رئیس مشنان جرگه در پی افشای نام برادر معاون دوم ریاست جمهوری از سوی کمیسیون سم شکایات این جرگه از آقای خلیلی معذرت خواسته است. کمیسیون سم شکایات مشنان جرگه حاجی نبی برادر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را به غصب هزاران جریب زمین دولتی متعلق به وزارت دفاع و زراعت متهم می کنند. تا حالا برادر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در این مورد با رسانه ها ابراز نظر نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:46 دقیقه به وقت افغانستان است. وزارت امور داخله افغانستان به هدف آموزش‌های مسلکی و همکاری با پلیس محافظت تأسیسات عامه قراردادی را با یک کمپانی خصوصی خارجی به امضا رساند. با گفته وزارت داخله، در حال حاضر نزدیک به 15,000 پلیس در این بخش موظف شدند و این تعداد در آینده افزایش می‌یابد. لیزا حیدری و گزارش از کابل.
با گفته مسئولان وزارت امور داخله، به اساس این قرارداد کمپانی خارجی پلیس محافظت تأسیسات عامه را برای مدت یک سال در بخش‌های مختلف آموزش و کمک می‌کند. جمیل جنبش، معاون معاونیت پلیس محافظت تأسیسات عامه، بر روز یکشنبه در مراسم امضا گفت که کمپانی تکس فورس پلیس این معاونیت را در بخش‌های مختلف چون نظامی، تکنیکی و اداری آموزش می‌دهد.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام قوتهای محافظت عامه را همکاری میکنه و راهنمایی میکنه. این به این معنا نیست که خود اینمی کمپانی که به نام تکس فورس است که امرای ما امی قرار داده کرده که او گواه که شامل کمپانی باشه. در پالویزی که اونها سوق اداره را میسازن، امرای زواب منصوبین بخش پلیس هم برای که تعلیمات عالی را کمایی کرده باشه و خود زیا هم تا به یک سال امرای ما هست، بعد از یک سال دوره ماموریت زیا.
با گفته آقای جنبش، این قرارداد به ارزش 18 میلیون دلار آمریکایی بودجه حکومت افغانستان به امضا رسیده است. وزارت داخلی افغانستان در سال 2009 میلادی معاونیت را تحت نام محافظت تأسیسات عامه ایجاد کرد و مسئولیت تامین امنیت مؤسسات داخلی و بین المللی را به این معاونیت سپرد. به گفته مسئولان این وزارت، همکنون در چوکات این معاونیت 15,000 پلیس توظیف شدند و این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت. تأمین امنیت مؤسسات بین المللی و نهادهای دیپلماتیک وظیفه این پلیس می باشد. پس از ایجاد این اداره، حکومت افغانستان در سال 2010 تصمیم لغو کمپانی های خصوصی که مسئولیت تأمین امنیت مؤسسات خارجی را به عهده داشتند گرفت. در آن زمان برخی از مردم و حتی حکومت مسئولان شرکت های خصوصی را متهم به کارهای غیرقانونی و کمک به مخالفین مسلح کردند. آقای جنبش میگوید که هنوز هم 36 کمپانی امنیتی خصوصی در کشور فعالند و کار بالای لغو این شرکت ها جریان دارد.
از جمله 52 کمپانی 8 کمپانی که مربوط به مقامات عالی رتبه دولتی بود انحلال شد و از بین رفت. در 46 متبقی 8 تای دیگر هم ما منحل ساختیم که ماند از اون جمله 38 تای دیگر. 2 تای دیگر هم انحلال یا ترانزیشن کردیم که ماند 36 تا. قدم به قدم اینا انتقال داده میشه.
دستور لغو کمپانی های خصوصی امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی صادر شد، اما این کار با مخالفت شدید مؤسسات بین المللی و نهادهای دیپلماتیک خارجی مستقر در افغانستان قرار گرفت. حتی بانک خارجی به نام استندرد چارترد پس از لغو کمپانی امنیتی خصوصی که مسئولیت تامین امنیت این بانک را داشت به کارش در کابل پایان داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. حالا با پاکستان می‌رویم. با گذشت 3 روز هنوز هم 874 تن از کشته شدگان انفجارهای اخیر شهر کویته به خاک سپرده نشدند. هزاران تن هم را با این اجساد در اعتراض به ناامنی‌های اخیر در کویته در روی جاده قرار دارند و می‌گویند تا حکومت به خواسته های آنان جواب مثبت ندهند آنها اجساد را دفن نخواهند کرد. جزئیات در این باره را از فرشته نگاه از پاکستان می‌شنویم.
74 جسد از کشته شدگان انفجارهای اخیر شهر کویته با وجود سپری شدن بیش از 48 ساعت هنوز هم در جمع اعتراض کنندگان قومی شیعه این شهر قرار داشته و به خاک سپرده نشدند. هزاران تن از اعتراض کنندگان قومی شیعه شهر کویته تا 3 روز اعتراضشان میگویند تا زمانی که حکومت مرکزی امنیت این شهر را به اردوی پاکستان نسپرده و حکومت فعلی ایالتی را بر کنار ننموده است آنها اجساد مذکور را دفن نخواهند کرد. یک تن از بزرگان این قوم به رادیو آزادی چنین گفت: اگر حکومت به خواسته های ما جواب مثبت ندهد ما نیز به سر کفن کرده و به تظاهرات خود ادامه خواهیم داد. در 2 انفجار که 3 روز قبل در یکی از مناطق شیعه نشین شهر کویته رخ داد در حدود 83 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر مجروح گردیدند. از 3 روز بدین سو بر علاوه اعتراض کنندگان شهر کویته صدها تن از قوم شیعه در شهرهای مختلف پاکستان در جاده ها برآمده و دست به تظاهرات زدند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان نیز برای شرکت در این تظاهرات امروز به شهر کویته آمده و با اعتراض کنندگان قوم شیعه غم شریکی نموده گفت:
فوری طور به گورنر رو لگنا چاہیے اور اگر گورنر سمجھتا ہے کہ فوج کی ضرورت ہے
حکومت باید هر چیز زودتر در مورد امنیت کویته اقدامات جدی نماید یا اختیارات را در دسترس والی بدهد و یا اگر لازم میبیند امنیت را به کلی به اردو تسلیم کند چرا که وضع کنونی این شهر خوب نمیباشد. با آنکه روز گذشته به شمول وزیر امور مذهبی این کشور والی بلوچستان نیز با اعتراض کنندگان مذاکرات نمود ولی به نتیجه نرسید. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان قرار است امروز در شهر کویته با اعتراض کنندگان شیعه ملاقات نماید و از آنها خواهان ختم تظاهرات و دفن اجساد کشته شدگان گردد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و به رویدادهای پاکستان ادامه می‌دهیم. می‌شنویم که 14 سرباز پاکستانی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی سرک کشته شدند. انفجار امروز در منطقه میرامشاه رخ داد. باسم فرشتن نگاه همین موضوع را از پاکستان با شرح بیشتر گزارش می‌دهد.
14 تن از نیروهای اردوی پاکستان در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در شمال غرب پاکستان کشته، در حالی که 25 تن دیگر آنها مجروح شدند. به قول منابع دولتی و استخباراتی در محل، کاروان عامل نیروهای اردوی پاکستان بعد از ظهر یک شنبه در مسیر شهرهای میرانشاه و رزمک هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. یک تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت این رویداد در 35 کیلومتری میرانشاه هنگامی که کاروان عامل نیروهای امنیتی به سوی منطقه رزمک در حرکت بود به وقوع پیوست. مسئول دولتی در محل کشته شدن 14 تن و مجروح گردیدن 25 تن دیگر در این رویداد را تایید نموده گفت بر اساس تحقیقات ابتدایی ماین مذکور توسط ریموت کنترل منفجر گردیده بود. گفته می شود 25 تن از مجروحین را توسط هلیکوپتر به شهرک مرزی بنو منتقل نمودند. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند این انفجار در حال رخ داد که برای اخذ تدابیر امنیتی از قبل در گشت و گذار در شهرهای مذکور نافذ گردیده بود. قابل یادآوری است که وزیرستان شمالی یکی از ناامن‌ترین مناطق قبایلی پاکستان بوده و پناهگاه محفوظ نه تنها برای شبکه القاعده و قانی بلکه برای گروه‌های تندرو پاکستانی نیز خوانده شده است. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ناگفته نماند که این رویداد بعد از آن رخ داد که تحریک طالبان پاکستان به رهبری حکیم الله مسعود شب گذشته طی پخش شبنامه‌ای از تمام گروه‌های تندرو پاکستانی خواستند تا بالای نیروهای اردوی این کشور عملات ننموده بلکه عملاتشان را بالای اردوی ملی افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در آنجا متمرکز نمایند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
بله، رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:55 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا به هرات سر میزنیم و از مسابقه فوتبال پرهیجان خبر میشیم که امروز برگزار شد. بازی پر از شور و هیجان امروز میان تیم های فوتبال ابو مسلم و بیگ بیر در هرات برگزار شد. نتیجه این بازی را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات میشنویم.
بازی بین دو تیم ابو مسلم و بیگ بیر که آخرین بازی است دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال هرات بود، با نتیجه 1-0 به سود بازیکنان تیم ابو مسلم خاتمه پیدا کرد. که ابو مسلم با این پیروزی توانست با 32 امتیاز کنار تیم فوتبال انصاری قرار بگیره که اینا باید به خاطر چهره قهرمان اداره از مسابقات با یکدیگر یک رقابت مجددی داشته باشند. در حالی این بازی خاتمه پیدا کرد که بیگ بیر میتونست با حفظ این بازی جایگاه خود در مکان سوم مشخص بشه، اما با باخت در این دیدار جای خود به تیم فوتبال اتفاق داد. دو تیم ابو مسلم و انصاری در دور رفت با تیمان انصاری بانشه 1-0 پیروز میدان شد، اما در دور برگشت بانشه 2-1 مطلوب با تیمان ابو مسلم شدند. به این اساس ای از نادرترین اتفاقات فوتبال طی چند سال اخیر در ولایت هرات که برای چهره قهرمان بازی به صورت مجدد نر دو تیم برگزار میشه.
معلوم است بازی نهایی کدام روز برگزار خواهد شد بین ابو مسلم و انصاری؟
تا کنون مسئولان فدراسیون فوتبال زمان مشخص برای این دیدار معلوم نکردن و اونا در پی تدارک این دیدار بسیار حساس برای دو تیم و همچنان تماشاگرای بسیار مشتاق این دو دیدار هستن. همچنان میتونم قابل یادآوری بدانم که چهره سقوط کننده این تیم مشخص شده. تیم موسوم به نام آریانا با گرفتن 5 امتیاز از دور رفت و برگشت این مسابقات به لیگ دست اول سقوط کرده و همچنان تیم اتحاد اوریان تیمی شده که پلی آف خورده و باید دیدار داشته باشه با تیم نایب قهرمان لیگ دست اول به نام خراسان.
شاپور صابر از هرات گزارش میداد.
ما از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه کاولیان زنگ زدیم. ما از دست قماندان های اردکی ولسوالی بلچراغ قریه کاولیان بسیار مردم ما آزار اذیت تکلیف هستند. اینا مردم ها اصلا همه قماندان سالار سابقه رو میکنن. همه مردم ها میخواهن که در منطقه مثلا همه کلخورا سابق جمع شدن، یکی رو مردم ها دیگ زکات اولا همه چیزهای مردم میگن.
سلام علیکم. امن الله سم از ولایت بادغیس و لاسوالی جوان منطقه الیار. یک پیامی داشتم که به همین دولت افغانستان برسن که مدت 10 سال میشه به همین دولت ما هنوزم از چنگ قماندان های جهادی خود ما ایج از دولت ما خبری نداریم. تا فعلا هم ما به زیر یعنی دادگاه سرایی قرار داریم. دیگه از دولت ما ایش خبری نداریم. نه آنتن است که ما به دولت خبری بتیم، نه تلویزیون است که کسی خبرار ببینه. تا فعلا هم ما مجبور شدن که دیگه دست به خشونت بزنیم، بریم به دنبال طالب بگردیم. دیگه از دولت فعلی ما چیزی ندیدیم. یعنی از رادیو آزادی خواهش می‌کنم که پیام ما رو به زودترین وقت به دولت برسانه.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. حالا استایسته رسیدیم و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح بازم همکاران ما روی همه امواج چشم برای شما هستند. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. من امید مرزبان و همکارم سید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم.